درود به همام دوستان، سعید هستم از دیسکورد گرگومیش. این اولین پادکست گرگومیش هست. در این پادکست به طور میزگرد مانند بعضی از دوستان میان راجع به یکی از محتواهای سیاست روز و ژئوپلیتیک منطقه، ژئوپلیتیک دنیا، انتخابات امریکا یا مسائلی که مهم هستن و تاثیرگذار در سیاست دنیا بحث و بررسی میکنیم. ما معمولا این بحث ها رو شبانه در دیسکورد گرگومیش دور هم میشینیم صحبت میکنیم. دوستان خواستن که این بحث ها رو ما گسترش بدیم، فکر میکردن مخاطبان بیشتری خواهم بود از این بحث ها لذت ببرن. این صحبت ها رو ما ضبط میکنیم و در اختیار همه قرار میدیم به طور پادکست. ولی قبل از اینکه شروع کنیم به بحث در مورد امور سیاسی، از شما خواهش میکنم که به یکی از مهمترین دروس سیاست که من آموختم از پروفسور ناوتو، دوست نازنینی که اومدن در دیسکورد و اینو به ما آموزش دادن، در رابطه با مقوله قدرت هست. این مقوله قدرت و شناخت قدرت، انواع قدرت، به ما این بینش رو میده که بتونیم در تحلیل موضوعات سیاسی بین دولت ها و حتی بین انسان ها بهتر بازی ها رو ببینیم. از شما سپاسگزارم. دعوتتون میکنم به شنیدن درس مقوله قدرت از پروفسور ناوتو.
بازم سپاسگزاری میکنم از امو سعید نازنین که اینو این گفتگو رو به حال برپا کرده. بحث تعریف قدرت یا به زبان انگلیسی power یک موضوع بسیار مهمه که ما معمولا وقتی که تحلیل میکنیم در مورد تاریخ و سیاست، تاریخ معاصر و تاریخ کهن فرقی نمیکنه و حتی روابط بین الملل امروز، یک موضوعی رو بعضی وقتا در درجه دوم یا در درجه سوم میذاریم که این اصلا جایز نمیتونه باشه اگر میخواییم یه چیزی رو تحلیل کنیم، و اون مقوله قدرت. اگر ما مقوله قدرت رو خوب نشناسیم، به طور کلی تحلیل کردن مسائل خیلی سخت میشه. وقتی آدم مقوله قدرت رو خوب میفهمه و نهادینه میشه در ذهنش، راحت تر میتونه تحلیل. اولین چیز مهم در مورد قدرت اینه که تا زمانی که ما یک نفر هستیم هنوز قدرت به وجود نمیاد. از زمانی که ما از یک نفر به دو نفر تبدیل میشیم و اون نفر دوم میتونه انسان باشه، گیاه باشه و حیوان باشه، فرق نمیکنه، در اون زمان مکانیزم قدرت به حرکت در میاد. اگه سه نفر باشیم بیشتر میشه، اگه چهار نفر باشیم، یه گروه باشیم، یه خانواده باشیم، یه شهر باشیم، یه روستا باشیم، هر چی باشیم بزرگتر میشه و پیچیده‌تر میشه. ولی مقوله اصلی که اون مقوله رابطه هستش، اینتراکشن بین یک نفر و نفر دوم و یا نفر سوم، اون باعث به وجود اومدن قدرت میشه که این وصله به طبیعت چیزها. این در رابطه با یک جانور در یک حیوان هم هست یا با یک گیاه، ولی خیلی کمتر. بین انسانها بسیار قوی تر میشه. حالا چه چیزهایی هستن که قدرت رو به وجود میارن؟ من سعی میکنم اینو از انسان، از یک شخص شروع کنم، ولی بعد این به راحتی میتونه از یک، به قول معروف، من به استیت تبدیل بشه، از یک شخص به یک حکومت تبدیل بشه. سه تا مقوله قدرت اساسی همیشه با ما هست. یک مثال میزنم. ببینیم اولا لحاظ فیزیکی چجوری هست. ماهیچه دارن، بدنسازی میرن، قدشون بلند یا قدشون کوتاهه، بازوهاشون زخیمه یا باریک. حالا ممکنه بعضی از اینا هم هایشای خیلی قوی نداشته باشن، ولی رفته باشن کاراته کار باشن، کونگ فو کار باشن، تکواندو کار باشن، بنابراین هنرهای رزمی بلد باشن. بنابراین ما نگاش میکنیم میگیم آقا بسیار کوچیک هم است، ولی یه دفعه مثلا یک سری هنرهای رزمی از خودش نشون میده. قدرت فیزیکی که در حقیقت وصل مستقیم به همین سیستم ماهیچه، بزرگ بودن، قوی بودن. حالا من بعضی اوقات که قدرت زیادی دارم، مثلا با قدرت فیزیکیم، با نیروی فیزیکیم، به اون شخص دومی که باهاش یک رابطه ایجاد کردم که این شخص میتونه دوستم باشه، همسرم باشه، هم دانشجوییم باشه، میتونه حتی سگی باشه که در خونه من هست، با یک آدم دیگه ای، من میتونم یه سری از خواسته های خودم رو به اون طرف تحمیل کنم چون من قوی ترم و با زور بازوم میگم شما باید اون آور من بیاری. در ستیت یک حکومت، این قضیه ماسل، تکواندو، اینا همش به تکنولوژی نظامیش. حالا ممکنه چقدر هواپیماهای قوی داره، چقدر نوکلیار ویپن داره، نیروی هسته‌ای داره، یا چه تکنولوژی هایی داره. مثلا اون تکنولوژی ها میتونه مثل هنرهای رزمی باشه. نیروی زمینیش چقدر میشه گفت، مثلا ممکنه چقدر مثلا بازوش بزرگه. کشتیرانیش، سیستم نیروی دریاییش چقدر قویه، نیروی هوایی چقدر قویه. و حالا ممکنه مثل عربستان سعودی شما بسیار مثلا هواپیماهای آخرین مدل نظامی داشته باشی، ولی خب خلبانای خوب نداشته باشی. اون مثل اونی که میدونه آدم بسیار قوی و بزرگیه ولی بلد نیست از هنرهای رزمی استفاده بکنه.
در بحث قدرت power، اینو میگیم military power
که در حقیقت همون قدرت فیزیکیه که در روابط انسانی که یه جوری با یه مثالای خیلی کوچیکی سعی کردم به شما بگم، و در روابط استیت ها هم بیشتر میره تو قسمت نظامی، قدرت جبری که آقا من از شما قوی ترم، آمریکا با یمن یا چین با میشه گفت یه کشور کوچیکتری مثل هنگ کنگ. بنابراین من بازوم کلفتره، گردنم کلفتره، هنرهای رزمی قوی تره، بر تو قدرتم بیشتره، بنابراین اعمال قدرت میکنم.
مثلا چین و هنگ کنگ یا چین و تایوان شاید جالب تر باشه.
خب درسته که من از شما قوی ترم، من چین بسیار از تایوان قوی تر، اصلا جای شوخی نیست. ولی اون شخص اگر بدونه که برادر بزرگتر این آقا که مثلا تایوان باشه، اگر من به اون حمله بکنم، بعد اون برادر بزرگتری میاد و به من حمله میکنه و یا میتونه بیاد انتقام سختی از من بگیره، شاید من مواظب‌تر باشم که به اون شخصی که از من ضعیف‌تر حمله بکنم یا نه. این در مورد مثلا چین، تایوان و آمریکاست. نه، آمریکا متحد بزرگ قوی تایوانه، بنابراین چین که قوی‌تر از تایوان اگر خواد در عرض 2 هفته میتونه به راحتی تایوانو از بین ببره و بگیرتش، میدونه که ولی اگه این کارو بکنه برادر بزرگه یا دوست بزرگه یا به حال متحد قوی ترش که آمریکا هستش میتونه بیاد و یک عکس العمل قوی انجام بده. این باعث میشه که طرف قبل از اینکه حمله بکنه دوبار راجعش فکر کنه. ولی اگه کسی پشتش نباشه و اون طرف هم ضعیف باشه، نه، یا حمله میکنه یا احتیاج هم به حمله نیست، چون اون طرف کوچیک‌تر یا باج میده یا اجازه میده که اون طرف تاثیرگذاری بکنه و به قول معروف یک رابطه قالب و مغلوب ایجاد بشه. اینو بهش میگن containment یا در مورد دیگه deterrence. deterrence یعنی چی؟ یعنی من چین میدونم که اگه به تایوان حمله بکنم، آمریکایی هست که ممکنه به من حمله بکنه، بنابراین من به تایوان حمله نمیکنم. این یک نیروی بازدارنده است در رابطه قدرت. این چه در مورد حکومت هاست، همونجوری که میدونین، چه در مورد انسان هاست، هیچ فرقی نمیکنه. فرقش فقط طبیعتاً در مقیاس. این یکی از روابط قدرت بسیار مهمه در ژئوپلیتیک. بنابراین اولین قدرتی که میخواستم با شما در میون بذارم، قدرت اینجا میتونیم بهش بگیم فیزیکی، ولی در مورد استیت قدرت میلیتری پاور. پس اینو به عنوان اولین طبقه در قدرت نظامی بذاریم. جایگاه دوم، حالا این آقای سیاوش که بازوی داشت و به قول معروف قدرتی داشت و تکواندو و کاراته بلد و میتونست اینجوری در مدرسه خودش رو نشون بده و قدرت نمایی کنه و به قول معروف تا جایی که اگر میخواست باجی بگیره، اگر نمیخواست ممکنه هم نخواد، ممکنه هم آدم بسیار به قول فارسی زبون ها آدم بسیار مرامی باشه، فقط نشون بده من قویم ولی اون کاری نمیکنه، ولی میتونه بکنه چون قویه، فیزیکلی قویه. این قدرت نظامیه. حالا یه آقایی مثلا هست به نام میثم و یا یه خانومی، بذاریم اسم یه خانوم، مثلا یه خانومی هست به نام سوزان. آقای میثم و خانوم سوزان، اینا خب مثلا لحاظ فیزیکی قوی نیستن، کاراته و تکواندو هم نرفتن، بنابراین تو سیستم اون قدرت بازویی رو ندارن، ولی یه چیز دیگه دارن توی کیف پولشون، یک کردیت کارت، کارت اعتباری بسیار بالایی دارن، چون یا از خانواده مرفه میان یا خودشون آدمای پولداری هستن چون کار کردن و حال پول زیادی دارن. بنابراین به جای اینکه قدرتمند باشن از لحاظ فیزیکی، ثروتمندن، قدرتمندن از لحاظ اقتصادی، جیبشون قویه. این باعث میشه که طرف دوست نوعی ما میثم و سوزان، خب چون بازو نداره و هنرهای رزمی هم بلد نیست ولی میدونه که پول داره، این دوتا کار دست کم میتونه بکنه، یا بره به اونایی که بازو دارن پول بده، بگه آقای سیاوش تو که اینقدر قوی هستی، این آقایون میخوام به من حمله بکنن، این کریدیت کارت مال شما، این 5000 یورو برای امروز مال شما، فقط امروز شما بیا پیش من وایسا و نذار زنگ آخر که از مدرسه اومدیم بیرون این آقایون من رو بزنن چون تو قوی هستی. اینجوری آقای میثم و خانم سوزان با اینکه بازو نداره ولی چون پول داره بازو رو میخره.
حالا این میتونه یا در مورد این باشه که بیاد یه سری به قول معروف مزدوران نظامی داشته باشه، مثل اون کاری که مثلا کشورهای عربی میکنن که خودشون ارتش قوی ندارن ولی مزدور میارن تو جنگ، یا اینکه نه اصلا این کارم نمیکنه، ارتشش ضعیف و کوچیک میمونه ولی متحدین قوی رو با پول دادن بهشون جذب میکنه، یک قراردادهای بین المللی میبنده که آقا اگه به من میثم ضعیف حمله شد، سیاوشی هست که بسیار قویه و اینترست داره، منافعش هست که بیاد تو بازی و از من دفاع کنه. چرا منافع داره؟ چون من روزی 5000 یورو دارم بهش میدم. حالا اون 5000 یورو رو یا دارم بهش همین جوری میدم، یا اینکه دارم یکی از کالاهایی که داره رو که نمیتونه بفروشه من ازش همین جوری میخرم بدون اینکه احتیاج داشته باشم، فقط برای اینکه به این 5000 یورو رو به این بدم که این از من دفاع کنه، چون قوی تره، زور بازو داره، تکواندو کاراته هم بلده. اینو بهش میگن قدرت اقتصادی، اکونومیک پاور. قدرت اقتصادی میتونه پس هم یا تکنولوژی و ابزار نظامی بخره، یا میتونه بیاد با کشورهایی که قوی ان از لحاظ نظامی اتحاد برقرار بکنه با پولی که بهشون میده که اونا منافع داشته باشن که ازش دفاع کنن در شرایط حساس. مثلا کشورهای عربی مثل امارات و اینا اینو کارن، پول بسیار دارن به خاطر حالا ذخایر گاز و نفت، ولی یا به حال دلیلش الان برای ما مهم نیست، به هر حال پول زیاد دارن ولی ضعیفن، هم یا کوچولوان قدشون کوتاه، منظور چیه؟ منظور استیت کوچولو، پاپولیشنشون کمه، جمعیتشون کمه و به خصوص اینکه مهارت نظامی پایینه، بنابراین مجبوره بیاد به آمریکا، به روسیه یا به چین و یا کشور اروپایی، به کسایی که قوی تر از اون هستن یه باج اقتصادی بده تا این منفعتی داشته باشه که در مورد خطر ازش دفاع کنه، و یا اینکه با قدرت اقتصادیش دشمن خودش رو بخره. بعضی وقتا یک دشمن بسیار قوی، بازو کلفت قوی که میخواد بیاد بهش حمله بکنه ولی پول نداره، این میگه آقا به من حمله نکن، این 10000 یورو مال تو، اونم میگه باشه من دیگه بهت حمله نمیکنم، 10000 یورو رو برمیدارم، خیلی ممنون. بنابراین قدرت اقتصادی میتونه در بحث در مسائل روابط بین الملل یک دترنس هم باشه، چون من با دادن پول نمیخوام که به من حمله بشه، ولی با دادن پول یک حاله دفاعی، یک سپر دفاعی در دور و بر خودم به وجود میارم. در زندگی عادی هم همینه، شما در یک شرایط جنگ نمیدونم خیابونی یا اتفاقی که میفته، اگه پول داشته باشی میتونی یا کسایی رو بخری که ازت مراقبت کنن، بادیگارد داشته باشین که از شما بسیار قوی ترم، یا اینکه به کسایی که قلدرها هستن و قوی هستن یه پولی بده، اونا با تو کاری نداشتن، تو داری بهشون باج میدی. این کار مثلا با مافیا انجام میشه دیگه، نه خیلی ها پول میدن، اون طرف میگه من ازت محافظت میکنم ولی تو پول تو از من بدی، روزی که دیگه پولو به من ندی ولی من بهت حمله میکنم، بنابراین من نقطه ضعفم به وجود میاد وقتی قدرت اقتصادی بیاد پایین و قدرت نظامی هم ندارم و به وجودش نیاوردم. بنابراین ما یه قدرت نظامی داریم، یه قدرت اقتصادی داریم، اینو بسیار مهمه. حالا ما میتونیم یک انسانی باشیم و یا یه استیتی باشیم که هم قدرت نظامی داره هم قدرت اقتصادی داره، یعنی طرف هم کردیت کارتش پره و هم بازوی کلوفتی داره و تکواندو و کاراته و کنفو بلده. خب در این مورد این قدرتش بسیار بالاتره دیگه، چون هم قدرت نظامی داره و هم قدرت بالای اقتصادی داره. البته بگم هر کدوم اینها لول بندی هم داره دیگه، حالا من نمیخوام راجع به اون صحبت کنم، بیشتر میخوایم راجع به قدرت صحبت کنیم. ولی طبیعیه که تو میتونی هر دو تا رو داشته باشی، ولی در یک لول متوسط میتونی هر دو تا رو داشته باشی، در یک لول بالا و یا در یک لول پایین، این که طبیعیه. ولی ممکنه هم یکیشو داشته باشی یکیشو نداشته باشی، و اونی که نداری سعی کنه اون یکی رو جایگزین کنه با استفاده از اون. یعنی من پرقدرت در لحاظ نظامی، بازون کلفت، پول میگیرم از یک کشوری، از اون محافظت هم میکنم. قسمت سوم قدرت، بنابراین قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قسمت سوم قدرت شاید از این دوتا هم مهمتر باشه. اینو به انگلیسی بهش میگن symbolic resource of power. ما داریم راجع به resource of power صحبت میکنیم، source of power، منابع قدرت. منبع قدرت اول نظامی گفتیم، دوم اقتصادی، سوم بهش میگن منابع قدرت سمبولیک. یعنی چی؟ میخوام مثال یه مدرسه رو بزنم. در اون قدیما میگفتن زنگ آخر وایس رو میخوایم با دعوا کنیم، مثلا یه پسری هست یا یه دختری هست، این نه زور بازو داره، تکواندو هم بلد نیست، کاراته هم بلد نیست، پولم نداره، کردیت کارت نداره، 10 تومن هم روزی خانواده‌اش میدن که میتونه فقط همون غذای خودش رو بخره، پول دیگه ای نداره که به دو سه تا دیگه از این قویای مدرسه پول بده، بگه من که قوی نیستم شما میایین زنگ آخر جلوی اون بزرگه که میخواد منو بزنه منو محافظت. این دو تا چاره داره، یا اینکه قبول میکنه که ضعیفه و هیچ کاری نمیتونه بکنه، زنگ آخری رو اون گروه قوی میذارتش و این به حال بهاشو میپردازه، چه فیزیکی چه اقتصادی، شون فیزیکی حالش بد میشه، اقتصادی بد، بره بیمارستان خودشو خوب کنه. یا اینکه یه راه دیگه داره، استفاده از symbolic source of power. حالا symbolic source of power چی هست؟ این قدرت‌های سیمبولیک، اینا رو بهش در روابط بین الملل بهش میگن soft power، قدرت نرم، که در حقیقت وصل به هنر، به انگلیسیش میشه persuasion، هنر جذب کردن دیگران، جذب کردن دیگران، همراه کردن دیگران توسط یک سری از ارزش‌ها یا آرمان‌ها یه مشترک، و یا توسط یک سری سمپاتی‌های انسانی که ایجاد کرده، دوستی، فداکاری، کمک کردن و الی آخر. برای این مسائلی که نه مالی هن نه قدرت نظامی هن. مثالی بزنیم، این آقا پسری که تنها مونده ممکنه مثلا در طول دوران مدرسهش به دو سه نفر یه سری کمک ها کرده، کمک های تکلیفی کرده، طرف مثلا بلد این شاو زرنگی بوده کمک کرده بهشون، یا مثلا با همدیگه توی تیم فوتبال بازی میکردن یا دیگه بسکتبال بازی میکردن، با همدیگه یه سری روحیه های ورزشی دارن، یا مثلا به یک نوع مکتبی علاقه دارن، مثلا به دین بودایی علاقه دارن، توی مدرسه در ایران با همدیگه رفتن به دین بودایی یا هندویی که چیز خاصیه علاقه پیدا کرد. بنابراین یه سری آرمان‌های مشترکی با هم دارن که اینا رو به هم وصل کرده، آرمان‌هایی که نه اقتصادیه و نه نظامی. این میتونه باعث بشه که تو اون مقطع دو سه تا این دوستا یا شاید هم بیشتر 10 نفر 12 نفر یه لحظه میگن نه آقای مثلا آقای ایرج، ما نمیذاریم که این گروه بسیار مثلا قلدر زنگ آخر تو رو بزنه، ما هم میایم پشتت وای میستیم، میایم این کارو میکنیم. چرا؟ چون یک سری آرمان‌های مشترک با تو داریم و اونها رو برای ما ارزش مهمی هم، بهش احترام میذاریم و برای اون حاضریم وایسیم پای تو هم که جز گروه ما هستیم. ایرج با سافت پاوری که داشت، سافت پاورش چی بوده؟ اینی که رفته فوتبال بازی کرده، تو اون فوتبالی که بازی میکرده با اخلاقش با مرامش دوستی هایی ایجاد کرده، یا تو اون بوداییزمی که میرفته با اخلاقش با نوع فکرش اینا رو جذب خودش کرده، باشون دوسته، از خودش یه ویژگی هایی داشته و به یک ویژگی های مشترکی رسیده با آدم های دیگه که اونا براش وایستادن. اینجا نه پولی در کار بوده نه ترس، متوجه این؟ چون زور نظامی بر اساس ترس، پولم بر اساس به حال طمع دیگه، هیچ کدوم اینا نبوده، اینجا ارزش بوده و اخلاق. زنگ آخر میخوره، 12 نفر پشت آقای ایرج وای میستن، اون گروه میبینه که 12 نفر بیشتران، یه گروه 3 نفر قلدره، ولی میفهمه که خرج داره، ممکنه بزنن همشون رو ولی ممکنه یه ذره هم بخورن، بنابراین نمیارزه. اینو بهش میگن یه کلکولیشن کوست، هر چیزی یه کوست داره. بنابراین اونا حمله نمیکنن. چرا؟ چون میگه آقا من ممکنه یه دماغم بشکنه تو این بازی، نمیارزه. حتی اگه من بیام همه اینا رو بزنم یه دماغم بشکنه، نمیارزه. اینو باز میگن deterrence، قدرت بازدارنده. اینجا دو تا قدرت سعی کردم بهتون بگم، یه دونه source of قدرت سمبولیکه که بسیار مهمه و اصل درسمونه، ولی از طرف دیگه این بازدارندگی هم هست. و اینجا یه چیزی هم اضافه در روابط ملل یاد میگیریم، این مثلا در جنگ به وجود میاد، مثلا هندی که میخواد حمله بکنه به بنگلادش، ممکنه هند بگه من خیلی قوی تر از بنگلادش هم میذارمش، ولی بنگلادش هم ممکنه 100 تا سرباز منو بکشه، نمیارزه به بازی، حمله نمیکنم. بعضی وقتا میارزه، بنابراین حمله بستگی داره به چی تو بازیه. بنابراین سورس سوم قدرت، قدرت‌های سمبولیک هسته که سخت‌تره دوستان، چون قدرت نظامی و قدرت اقتصادی نسبتاً آسون‌تره و قابل لمس‌تره. شما میشماری، میدونین که میتونین شما برین بشمارین هر کشوری مثلا چقدر ارتشش چند تا سرباز داره، میشماری چند تا هواپیما داره، چقدر نیروی دریایی داره، چه تکنولوژی هایی داره. اینا رو کم و بیش بجز یه سری مسائل که به حال سریه، مسائل سریه نظامی، بجز اینها کم و بیش مسائل دیگه پابلیکه، شما میتونین بخونین آمار و ارقام نگاه کنین.
اقتصاد هم که میتونیم بخونیم به حال تورم، بیکاری، گروس تولید ناخالص ملی، اینا به حال چیزایی که کم و بیش، حالا درسته بعضی حکومت ها ممکنه یه سری چیزا رو پنهان کنن، ولی کم و بیش ما قدرت‌های نظامی و اقتصادی رو راحت‌تر میتونیم محاسبه کنیم، ولی قدرت‌های سمبولیکو نه. چرا؟ چون قابل لمس کمترن و قابل حساب کردن کمترن. مثال اصلی که میخواییم بریم تو به قول من رو قلب مسئله در پاور سیمبولیک، دو سه تا مثال براتون میذارم در مورد مسائل تاریخی و روابط بین الملل. مثلا جنگ سرد، جنگ سرد پیشین، نه جنگ سردی که الان داره به وجود میاد بین آمریکا و چین، جنگ سرد قرن پیش بین اتحادیه جماهیر شوروی و آمریکا، که بعد همینجور که میدونید کم و بیش جهان رو به دو قسمت کرده بود، شرق و غرب، و به حال اونجا قدرت نظامی، قدرت اقتصادی بسیار مهم بود دیگه، و در این که بتونی تاثیرگذاری کنی روی یکی دیگه. مقوله سافت پاور خیلی مهم بود. ما چجوری میتونیم به عنوان آمریکایی یا شوروی سابق بتونیم از سافت پاورمون استفاده بکنیم؟ خب یکی از موضوعات اصلی که این دوتا استفاده میکنن، خب سیستم ایدئولوژی بود که داشتن دیگه. برای اینکه سافت پاور یعنی چی؟ یعنی من بیام به یه سری لهستانی، به یه سری مجارستانی که زیر تاثیرپذیری شوروی هستن، بهشون بقبولونم که آقا این ایدئولوژی کمونیستی یک چیز خوبه، یه چیزیه که ارزش‌های بالایی رو به وجود میاره، مسئله برابری اجتماعی به وجود میاره، سوشال جاستیس، دادگری اجتماعی به وجود میاره، چیز خوبیه. برای اینکه این کارو بکنم، خب باید تو مدارس کار کنم، باید سعی کنم این ایدئولوژیمو ببرم جلو و بشه همون کلاس یوگا، همون کلاس بوداییه، که یه سری آدم اون 12 نفر میتونن دو تا 12 تا کشوره مثلا اروپای شرقی باشن که آقا به این قضیه اعتقاد دارن، به این قضیه پیوستن، و بنابراین میرن و توی قسمت شوروی وای میستن. این کارو ما میگیم سافت پاور. یعنی چی؟ یعنی من میام از ایدئولوژی مارکس، از ایدئولوژی لنین، از تمام مسائلی که وابسته به اون هستش و شوروی رو درش به وجود آورده، سیستم کمونیستی، سعی میکنم توسط آموزش و پرورش، توسط جراید، توسط مسائل مختلف اینو پخش کنم بین جوامع و سعی کنم اون جوامع رو به سمت خودم بیارم بدون اینکه زورشون کنم. خیلی مهمه، چون میتونم زورشون کنم با زور بازو، با میلیتری پاور، یا بخرمشون بگم آقا این 100,000 تا مال شما، شما بیا سمت شوروی حساب. ولی اون به درد نمیخوره، یعنی خوبه، ولی اون تأثیر سافت پاور رو نداره، چون سافت پاور میره در غریزه شما، به قول معروف سیستم روانی مرکزی انسان، و اونا رو واقعا جذب میکنه به سمت خودشون. اون موقع اون سربازا و اون استیتا مثل اون 12 تا دوست ایرجن، اونا به هر حال میان پشتش وای میستن. آمریکا هم از اون طرف چیکار میکرد؟ میومد سافت پاورش در مورد کاپیتالیسم پیش میبرد دیگه، سیستم سرمایه‌داری، آزادی، خود آزادی و کاپیتالیسم، هر دوتا با هم دیگه. اینا خب مقوله های بزرگی بود که آمریکا سعی میکرد اینا رو اشاعه بده تو کشورهای بلوک غرب و اروپای غربی رو به سمت خودش بیاره، و بعد سعی میکرد میرفت به سمت شرق که اونا رو هم به سمت خودش بیاره دیگه. بگه نه، اون مدل ما، مدل کاپیتالیستی و مدل آزادی، آزادی سیاسی به خصوص که ما داریم، این یک مدل برنده است، این یه مدل قشنگه، این مدلیه که اینا رو به وجود میاره. اینا مثلا هر دوتا سعی میکردن با علاوه بر قدرت نظامی و اقتصادی، با سافت پاور طرفین خودشون رو مورد تاثیر قرار بدن و اونا رو به سمت خودشون بکشن. حالا تو این مورد آمریکا قوی تر عمل کرد، یا در حقیقت موفق تر بود در تاریخ. یکی از مسائلی که آمریکا خیلی خوب ازش استفاده کرد در مقوله سافت پاور، هنر بود. هنر یکی از ویهیکل، یکی از وسیله های بسیار مهمیه که ما میتونیم ازش سافت پاور رو عبور بدیم. فقط هنر نیست دوستانو، میتونه ورزش باشه، میتونه چیزهای مختلف باشه، میتونه دین باشه، میتونه ایدئولوژی باشه، ولی هنر معمولا چیز خیلی، چون با زیبایی ربط داره و سعی میکنه به صورت غیر مستقیم وارد شما بشه، خیلی مهمه. و تو این هنرها سینما، هالیوود بسیار مهم بود برای آمریکا در جنگ سافت پاور. مثلا اگه شما برین دهه 80 رو ببینین، که دیگه آخرین دهه است قبل اینکه شوروی سقوط کنه، میبینین مثلا شخصیت مثل رامبو به وجود میاد. خب اگه ما به رامبو 1، رامبو 2، رامبو 3 رو نگاه کنیم، واقعا میبینیم چطور این سیستم هالیوود میاد و شوروی رو از لحاظ سافت پاور میزنه و نشون میده کی خوبه، کی قهرمانه و کی بده. یا مثلا همون خود باز همون اکتور روکی بالبوا، همون سیلوستر استالونه در دهه 80 خب این قوقا میکرد. در حقیقت ممکن بود اصلا درست نباشه، مواظب باشین، اصلا مهم نیست این درسته، مهم اینه که بتونه القا بکنه یک مدل برنده رو. مثلا در رینگ بوکس یکی از بهترین جاست که خوبه رو میبینی، آمریکای خوب که میاد روسیه رو میزنه یا به حال میاد قهرمانی ایجاد میکنه، یا رامبو به خصوص خیلی تو این مسئله مهمتره، یا چیزهای دیگه سافت پاور بعد ادامه پیدا کرده تا امروز هم از مکدونالد یا تمام مسائل دیگه‌ای که وابستن به فرهنگ. ولی هالیوود خیلی مهمه. امروز میتونم بهتون بگم مثلا نتفلیکس یا آمازون پرایم، نتفلیکس خیلی مهمه. چرا؟ چون میره توی بطن سیستم و دست میزنه. هالیوود الان مثلا امروزه خیلی ضعیف شده، ولی نتفلیکس خیلی قوی تره. خب امروز البته چیزهای دیگه هم هست مثل سوشال میدیا، اینستاگرام، اینا که اونا هم کاملا سافت پاور هن و از اونا هم به عنوان سافت پاور استفاده میشه. سوشال میدیا کاملا در مورد سافت پاور. بعدم نمیاد که دوتا مثال هم بیشتر راجع به خاورمیانه و ایران معاصر هم بزنم. یکی از موضوعات جالب سافت پاور دقیقا در جنگ ایران و عراق بود، بعد یا شاید در دوران حتی انقلاب 1979 به خصوص، ولی در جنگ ایران و عراق بیشتر میشه. چه اتفاقی میفته که سافت پاور فقط مکدونالد و هالیوود که نیست، سافت پاور میتونه کربلا هم باشه. کربلا و مکدونالد، کربلا و هالیوود، مکه، تمام چیزهایی که داستان دارن. داستان مهم نیست راست باشه یا دروغ باشه، مهم اینه که ما بتونیم یک ارزش مشترک ایجاد کنیم. داستان و یا تاریخ، حالا مثلا مهم نیست راستی یا نی، در مثلا مسئله کربلا حسین ابن علی، خب این یک داستان و یا تاریخ هستش که چه راست باشه چه دروغ، چه درش دست برده باشن، چه نمیدونم یه سریاش درست باشه یه سریاشون، اصلا برای من این مهم نیست. مهم اینه که اون داستان در یک مقطع زمانی، امروز هم هست، ولی در اون مقطع زمانی در دهه 80 میلادی در ایران یک داستانی بود که احتمالاً 90% جامعه بهش اعتقاد داشت، در بطن جامعه بود و یکی از بهترین وسیله های اعمال سافت پاور برای نخبگان جمهوری اسلامی بود. چرا؟ به خاطر اینکه شما در یک جنگی مثلا با عراق بودین و خب قدرت نظامیتون ضعیف‌تر بود به خاطر دلایل مختلف، قدرت اقتصادی ضعیف‌تر بود به خاطر دلایل مختلف، به حال شرایط انقلاب و این حرفا، بنابراین تو سافت پاورت بسیار ولی قوی بود، میتونستی به جای اینکه یک تانکو بزنی 20 تا 30 تا از این جوانان یا نوجوانان ایرانی رو که بهشون قبولونده بودی که اینها مثلا در کنار امام حسین وایسادن و باید برن قهرمانی کنن، چون اون داستان رو قبول کردن، ارزش ایجاد کرده بود و اونا میرفت. نه تنها میرفتن بلکه بعضی وقتا بین خودشون درگیر میشدن که برن زیر تانک و تانکو بتره. درست؟ اونجا نه شما به اینا پول دادی، نه زورشون کردی. همونجوری که میدونی خیلی‌ها میدویدن میرفتن جبهه. اینجا طبیعتاً یک سافت پاور کامله که در این مورد استفاده شده برای اینکه بخشی از جوانان خودتو بری بفرستی لب مرز و میدونی که اینا میمیرن طبیعتاً، ولی خب قدرت نظامی کمه، اقتصادی کمه، از سافت پاورت استفاده میکنی. اینا بهش میگن سیمبولیک سورس آف پاور. همین کار من میتونم بیام وقتی آمریکایی‌ها میرفتن ضد القاعده میرفتن تو عراق، اونا اونجوری استفاده میکردن، سعی میکردن بهشون القا کنن که شما دارین میرین از منافع ملی دفاع کنید، فلان کنید، فساد کنید، اینها بسیار خطرناکن. و خیلی از این سربازا کاملا میرفتن توی فازی که باید این کارو بکنن و باور میکردن فقط سربازیشون نبود، با سافت پاور اینا باور میکردن. این میتونه از موزیک هم استفاده میشد در این مورد. نوحه هایی که مثلا در جبهه خونده می شد و داستان سرایی می کردن، این کاملا اینا مثال ها رو می زنن چون شاید برای شما تا حدی آشناتر باشه. این کاملا سافت پاور. چرا شما 100 نفر رو که خودشون آرزو دارن، خودشون میگن آقا بذارید من برم، بدون اینکه بهشون پول بدی، بدون اینکه زورشون کنی. اینا فاشیسم من انجام میداد. نه فاشیسم یک ایدئولوژی رو به وجود که آورده بود آقای موسولینی و یا نازیسم و یا استالینیسم در دمان کمونیسم استالین، یه نوع ایدئولوژی رو ایجاد میکردن که بخشی از جامعه علاوه قلبی و بطنی به اون علاقه داشت و اعتقاد داشت و ارزش داشت. همون 12 نفری هم که پشت ایرج وای میستن، چون وقتی شما اینو دارین، اینو یه قدرته. اگه من بتونم 100 نفر رو که نه ازم پول میخوان نه باز زورشون کنم که پشت من وای میستن با یک داستان داستان به معنی بد نیست، میگم داستانی که ممکنه واقعی باشه و ممکنه اشتباه باشه، ممکنه با یک اسطوره سازی من بتونم جمع کنم و اینا دنبال من بیان. این اسطوره سازی میتونه هالیوودی باشه، میتونه کاوه آهنگر باشه، میتونه حسین ابن علی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ما اصلا برامون موضوعی و یا میتونه پرولتارهای کمونیستی باشه که باید انقلاب بکنن و بیان و به قول معروف کلاس‌های بورژوازی رو بکشن پایین، اگه بخوایم زبان حتی چپ رو استفاده، اصلا فرق نمی‌کنه از راست به چپ. ما اصلا اینجا نیستیم اینجا راجع به ایدئولوژی صحبت کنیم، ما می‌خوایم بازی قدرت رو بفهمیم. من از هر کدوم اینا بتونم اگر بخوام استفاده می‌کنم، اگه بدونم که این تاثیر داره در بطن یک جامعه اون زمانی، سافت پاور استفاده می‌کنم ضد دشمن خودم. بنابراین قدرت سوم که بسی مهمتره از قدرت دوم و یکم، همین سافت پاور و به حال سیمبولیک سورس آف پاور هستش که واقعا در مسائل مختلف ازش استفاده میشه. هم راجع به امپراتوری عثمانی، همین که بریتانیا و فرانسه از نشنالیزم، از ملی‌گرایی استفاده کردن مثلا در عرب، خب همین ورود کردن اول با ناپولئون بعد با انشن رژیم های ورود کردن به امپراتوری عثمانی سیستم نشنالیسم، این یک سافت پاور بود، چون وقتی یک سری آدم ها اعتقاد پیدا کردن که اینا اول عربن و بعد عثمانی یا اول ترکن بعد عثمانی، بازی تمومه، امپراتوری عثمانی میرزه پایین. حالا درسته که بعد مسئول نظامی اقتصادی هم بود، ولی مهمترین چیز اینه که شما باورها و ارزش های یک سیستم رو بتونی یا بریزی پایین یا ازش استفاده بکنی برای اینکه بخوای بقا داشته باشی. این سه طبقه قدرت رو دوست داشتم با شما در میون بذارم. کتاب هابز، توماس هابز یکی از مهمترین اندیشمندان سیاسیه که تعریف قدرت رو خیلی خوب اولش توضیح میده به سیستم انسانی میره جلو. این یکی از اولین کتابایی که میشه خون و بعد یه سری کتابا راجع به روابط بین الملل و ریالیزم وجود داره که در اون مورد حتما بهتون میخواهم کنم.
با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و به اولین اپیزود گرگومیش گوش دادید. میتونید اگه دوست دارید از دروس پروفسور ناوتو استفاده کنید، در کانال دیسکورد گرگومیش به ما ملحق بشید روزهای چهارشنبه ساعت 11 به وقت ایران، 11 شب به وقت ایران. ایشون برای مدت کوتاهی وقتشون رو در اختیار ما گذاشتم. این پایان اولین پادکست گرگومیش در آذر 1399 است. خدا نگهدار همگی.